مانه غختی چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
د نیم ساعت خبری مجله هم دومره و سلطان محمد سرور په بل نیم ساعت خبری مجله کې در سره ده.
تشکر ان صاحب. ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. سفیر هند در کابل میگوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت میکند. شنوندگان عزیز، مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با سفیر هند را در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز جمعه 4 ثور و 27 اپریل داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امیدوار است که در ظرف 3 ماه آینده مشکلات اقامت افغانهای مهاجر در ایران حل شود. درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در 3 ولسوالی بادغیس که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود دیروز پایان یافت. قصر سفید میگوید 2 گروگان غربی در عملیات 3 ماه قبل ضد تروریسم در نزدیکی خط دیورند کشته شدند. رهبران اتحادیه اروپا اندازه کمک به عملیات نجات و جستجو در بحیره مدیترانه را 3 برابر افزایش می‌دهند و مراسم یادبود سالگرد 100 ساله کشتارهای دسته‌جمعی ارمنی‌ها در هنگام جنگ جهانی اول امروز در سرتاسر جهان برگزار می‌شود. مشروع اخبار. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امیدوار است که در ظرف 3 ماه آینده مشکلات اقامت افغانهای مهاجر در ایران حل شود. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت دیروز بر رادیو آزادی گفت کمیته از جانب هر دو کشور موظف گردیده تا برای مشکلات مهاجرین افغان راه حل پیدا کند.
هیئت از دو طرف توضیح شد روی تمامی موارد و چگونگی قانون من ساختن حضور از اینها و همچنان تمدید ویزه کار بالاتر از 500,000 افغان در جمهوری اسلامی ایران صحبت صورت گرفت. تا 3 ماه آینده امیدواری وجود دارد که ویزه از اینها هم تمدید شود.
با اینکه 1.5 میلیون مهاجر افغان ثبت و راجستر شده در ایران زندگی می کنند، حسین ذوالفقار معاون امور امنیتی وزارت داخله ایران میگوید به همین تعداد افغانان بدون اسناد در ایران به سر میبرند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر چند روز قبل خود به ایران در ملاقات با مقامات این کشور در مورد مشکلات مهاجران افغان صحبت کرد و تاکید نمود که زمینه بازگشت تدریجی آنها فراهم شود. درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در 3 ولسوالی بادغیس که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود دیروز پایان یافت. در نتیجه این درگیری‌ها 9 نفر به شمول 8 پلیس و 1 غیر نظامی کشته شدند. میرویس میرزکوال سخنگوی والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت در این درگیری‌ها مردم محل با نیروهای دولتی کمک کردند.
جنگ ادامه داشت. زمانی که اکمالات هوایی رسیده به ساحل جنگ توقف پیدا کرد. بعد از او از طرف کماندو و نیروهای سرحدی عملیات برگزار میشه و دشمن از اون ساحل با کلی فرار کرده. فعلا ساحل تحت تسلط نیروهای دولتی قرار داره و فعلا کدام جنگ وجود نداره.
سخنگوی والی بادغیس افزود مخالفان از روز سه‌شنبه به این سو مناطق موریشاق ولسوالی بالامرغاب، دبرنج ولسوالی قادس و بوبک ولسوالی آبکمری این ولایت را مورد حمله قرار دادند. آقای میرزا کمال گفت در این درگیری‌ها به مخالفان نیز تلفات وارد شده است. قصر سفید میگوید 2 گروگان غربی در عملیات 3 ماه قبل ضد تروریسم در نزدیکی خط دیورند کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز تأسف کرد که این عملیات به مرگ 2 گروگان منجر گردید که یکی دکتر وارن وایسنتین تبعی آمریکا و دیگری جیووانی لوپورتو از ایتالیا بود. این 2 نفر از سوی شبکه تروریستی القاعده گروگان گرفته شده بودند. قصر سفید در یک اعلامیه گفت که این 2 گروگان زمانی کشته شدند که استخبارات آمریکا ساختمانی را بدون اینکه بداند در آن گروگان‌ها موجودند هدف قرار داد. سفیر هند در کابل میگوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت میکند. سفیر هند در کابل هرچند به این نظر است که گروه دولت اسلامی یا داعش نه تنها امنیت افغانستان و پاکستان بلکه امنیت هند را نیز تهدید میکند، اما وی افزود که بدون کمک خارجی هیچ گروه تروریستی دوام کرده نمیتواند. سفیر هند در افغانستان در ادامه مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی نظریات را رد کرد که گویا هند به خاطر نفوذش در افغانستان با پاکستان رقابت می کند. مصاحبه مکمل رادیو آزادی با سفیر هند را در جریان برنامه با هم یک جا می شنویم. رهبران اتحادیه اروپا اندازه کمک به عملیات نجات و جستجو در بحیره مدیترانه را 3 برابر افزایش می دهند. این فیصله در اجلاس اضطراری رهبران اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل تصویب شد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت رهبران اتحادیه اروپا همچنین به تخصیص کشتی‌های اضافی، طیاره‌ها و هلیکوپترها برای عملیات نجات تعهد نمودند. رهبران اتحادیه اروپا به رئیس پالیسی خارجی اتحادیه وظیفه سپردند تا طرز عمل را ترتیب نماید که بر اساس آن علیه قاچاقبران انسان اقدامات نظامی صورت گیرد. این اجلاس در بروکسل پس از اینکه بیش از 800 نفر روز یکشنبه در سواحل لیبیا غرق شدند دایر شد. وزیر خارجه فرانسه گفت بحیره مدیترانه نباید به گورستان مبدل شود. مراسم یادبود سالگرد 100 ساله کشتارهای دست جمعی ارمنی‌ها در هنگام جنگ جهانی اول امروز در سرتاسر جهان برگزار می‌شود. در چنین مراسم در یریوان پایتخت ارمنستان انتظار می‌رود صدها هزار نفر اشتراک کنند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه در مقدمه رهبران چندین کشور جهان خواهند بود که در این مراسم در یریوان اشتراک خواهند کرد. و سارنوالان امریکایی در قضیه مجازات جوهر سارنایف که در بمبگذاری در مسابقه دوش ماراتون سال 2013 میلادی در شهر باستان امریکا مجرم شناخته شده تأخیر اعلان کردند. هیئت منصفه باید فیصله کند که آیا سارنایف 21 ساله به اعدام محکوم شود و یا به حبس ابد. محاکمه دیروز پس از فراخواندن یک مرد که پای خود را در این بمبگذاری از دست داده است به تعویق انداخته شد. در این محکمه تصویر ویدیویی یک مادر نیز به نمایش گذاشته شد که پسر 8 سالش را در حال نزع نشان می دهد. قرار است وکیل مدافع سارنایف دوشنبه آینده به جلسه محکمه شاهدان را حاضر کند. در نتیجه این بمبگذاری در 15 اپریل سال 2013 میلادی 3 نفر کشته و 260 نفر دیگر زخمی شدند. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سفیر هند در کابل میگوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت میکند. یک هیئت وزارت دفاع افغانستان همراه با نظامیان پاکستانی از وزیرستان شمالی بازدید نمود. قصر سفید میگوید 2 گروگان غربی در عملیات 3 ماه قبل ضد تروریسم در نزدیکی خط دیورند کشته شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پایان مجله در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت شبنم جان را میشنویم. با ما باشید.
نمک چیست؟
نام شبنم.
چند سال هستی شبنم جان؟
من 10 ساله.
10 ساله. خب مکتب میری؟
ساعت 7:39 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. میپردازیم به گزارش اول مجله خبری. سفیر هند در کابل میگوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت میکند. سفیر هند در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در جریان بازدید رئیس جمهور غنی از دهلی جدید روی روابط دو کشور به شمول مسائل امنیتی بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. مقیم نائب با تفصیل بیشتر با شماست.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان در نظر دارد هفته آینده به هند سفر کند، دیپلمات ارشد این کشور در کابل میگوید در مورد فعالیت گروهی دولت اسلامی در افغانستان شک و تردیدهای وجود دارند. امرسنا سفیر هند در کابل هرچند به این نظر است که گروه دولت اسلامی یا داعش نه تنها به امنیت افغانستان و پاکستان بلکه به امنیت هند نیز تهدید به شمار می آید، اما وی افزود که بدون کمک خارجی هیچ گروه توریستی دوام کرده نمی تواند. شمار زیاد مردم می پرسند که آیا این براستی همان گروه داعش عراق است و یا کدام پدیده منطقه‌ای. بالاخره آنها در افغانستان از هوا نیامدند، اما ترتیب حمایت از آنها چگونه است؟ زیرا این چنین فعالیت‌های افراد مسلح و نهضت‌های ضد حکومتی تا زمانی که در خارج پناهگاه نداشته باشند دوام کرده نمی‌تواند. سفیر هند در افغانستان در ادامه مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی همچنان نظریاتی را رد کرد که گویا هند به خاطر نفوذش در افغانستان با پاکستان رقابت می‌کند. امرسنا گفت هند در جنگ نیابتی در افغانستان دخیل نیست و تنها برای بازسازی این کشور کار میکند. امرسنا سفیر هند در کابل این مطلب را در زمان بیان میکند که قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته آینده به هند سفر کند. آقای سنا گفت رئیس جمهور غنی با رهبران هند روی مسائل مختلف از جمله در مورد همکاری آینده این کشور بحث و گفتگو خواهد کرد. ما درباره سیاست گفتگو میکنیم، درباره وضعیت امنیتی و پیشرفت اقتصادی و هر آنچی که رئیس جمهور غنی در نظر دارد. ما در این مورد هم بحث خواهیم کرد که چگونه با آینده بنگریم، زیرا قبل از این هم ما گفته بودیم که هند پلان تنها رها کردن افغانستان را ندارد. ما تعهدات با افغانستان داریم، ما با هم می نشینیم و روی مسائل صحبت می کنیم که پلان های حکومت جدید چی است و از هند چه می خواهد که چگونه و در کدام عرصه ها کمک کند. در طول 14 سال گذشته با گرم و سرد شدن آوازه های صلح با مخالفین که پاکستان رقیب هند به حمایت آنان متهم است، روابط میان کابل و اسلام آباد نیز گرم و سرد می شوند. اما روابط افغانستان با هند چنانچه سفیر هند در کابل آقای امرسنا می گوید تاریخی و همواره یکسان گرم بودند. با توجه به این نکته توقع می رود که هفته آینده پس از ملاقات ها با مقامات و سخنرانی ها در دهلی جدید نه تنها وضعیت جدید روابط افغانستان با هند بلکه با پاکستان که خاموشی استراتژیک به قول معروف رئیس جمهور غنی بر آن سایه افگنده روشن خواهد شد.
فشرده اظهارات سفیر هند در کابل را در گزارش همکار مقیم نایب شنیدید. یک هیئت وزارت دفاع افغانستان همراه با نظامیان پاکستانی به وزیرستان شمالی رفته است. در دیدار از وزیرستان شمالی به هیئت نظامی افغانستان در مورد عملیات نظامی که در این منطقه قبایلی علیه مخالفان جریان دارد معلومات داده شده است. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
اردوی پاکستان میگوید در دو روز گذشته 48 شورشی را طی عملیات نظامی در وزیرستان شمالی کشتند. این ادعای اردوی پاکستان همزمان با سفر هیئت وزارت دفاع افغانستان به وزیرستان شمالی صورت گرفته است. روزنامه دی نیوز پاکستان خبر می‌دهد که یک هیئت وزارت دفاع افغانستان به رهبری تورن جنرال محمد زمان وزیری چهارشنبه از وزیرستان شمالی دیدن کرد. منبع میگوید هیئت افغانی از مرکز نظامی پاکستان واقع در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی دیدن کرده و همچنان در مورد عملیات نظامی جاری در این منطقه معلومات حاصل نمود. اردوی پاکستان در ماه جون سال گذشته میلادی یک عملیات نظامی را علیه مخالفین مسلح دولت در وزیرستان شمالی را اندازی کردند که تا اکنون نیز ادامه دارد. اردوی پاکستان میگوید از زمان آغاز این عملیات تا اکنون 1200 شورشی کشته شدند. طبق ادعای اردوی پاکستان در تازه ترین حمله طیاره‌های جنگی این کشور بر منطقه دتاخیل وزیرستان شمالی 22 شورشی کشته شدند. این حمله دیشب چندین پایگاه شورشیان را هدف قرار داد. از سوی دیگر تا یک عملیات نظامی نیروهای پاکستانی در منطقه تیره خیبر جنسی 20 شورشی کشته شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل در نتیجه عملیات نظامی اردوی پاکستان در منطقه مرکزی شکتو 5 طالب پاکستانی کشته شدند. منطقه شکتو در مرز میان وزیرستان شمالی و جنوبی واقع است. باشندگان منطقه شکتو میگویند قید گشت و گذار از سوی نظامیان پاکستانی وضع شده و راه‌های رفت آمد نیز برای آنها مسدود شدند. یک تن از این باشندگان میگوید
تلفن مرکزی است.
اینجا طالب مسلح نیست، اما مراکز آنها موجود است. مردم محل بسیار با مشکلات روبرو اند، حتی نمی توانیم که خود را به جاهای امن برسانیم. تمام راهها بروی ما مسدود است و هیچ کس اجازه گشت و گذار را ندارد.
بر اساس گزارش ها، بر علاوه طالبان پاکستانی، جنگجویان خارجی نیز در وزیرستان شمالی مستقرند. افراد وابسته به شبکه القاعده، اقانی، جنگجویان از آسیای مرکزی و دیگر کشورها نیز در این منطقه بود و باش داشته و در عملات علیه نیروهای افغان و خارجی در خاک افغانستان فعالیت دارند.
همکارم فرشته نگاه گزارش می داد. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر مجله خبری را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امیدوار است که در ظرف 3 ماه آینده مشکلات اقامت افغانهای مهاجر در ایران حل شود. درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در 3 ولسوالی بادغیس که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود دیروز پایان یافت. قصر سفید میگوید 2 گروگان غربی در عملیات 3 ماه قبل ضد تروریسم در نزدیکی خط دیورند کشته شدند. سفیر هند در کابل میگوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان همان گروهی باشد که در عراق فعالیت میکند. رهبران اتحادیه اروپا اندازه کمک به عملیات نجات و جستجو در بحیره مدیترانه را 3 برابر افزایش میدهند. مراسم یادبود سالگرد 100 ساله کشتارهای دستجمعی ارمنی ها در هنگام جنگ جهانی اول امروز در سرتاسر جهان برگزار می شود. و سارنوالان امریکایی در قضیه مجازات جوهر سارنایف که در بمبگذاری در مسابقه دوش ماراتون سال 2013 میلادی در شهر باستن امریکا مجرم شناخته شده تأخیر اعلان کردند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان در حملات خود علیه هزاره ها دهشت گروه دولت اسلامی را دنبال میکنند. به نوشته روزنامه، سربریدن یک زمان تکتیک طالبان نبود، ولی اکنون آنها می خواهند با این گونه اعمال وحشتناک جلب توجه کنند. روزنامه از قبل یکی از وکلای هزارت در ولسی جرگه افغانستان، خانم شاگل رضایی نوشته است که می گوید طالبان می خواهند یک پیام نوی بفرستند که در وحشت از گروه دولت اسلامی داعش عقب نماندند. روزنامه به گروگانگیری 31 هزاره در زابل در ماه فوریه که تا حال سرنوشت آنها نامعلوم است و همچنان ربودن و سربریدن 6 هزاره دیگر در اجرستان دایکندی اشاره میکند. به نوشته نیویورک تایمز، خانم رضایی گفته است که در سالهای اخیر رهبران هزاره در جامعه افغانستان مطرح بودند و این اقلیت در افغانستان در وضع خوبی قرار داشت، ولی در ماهای اخیر یک باره وضعیت آنها بد شده و حملات متعدد علیه آنها آغاز شده است. با گفته خانم رضایی، این وقایع بیشتر به گسترش بی‌امنیتی در افغانستان مربوط می شود و دشمنان با این عمل خود می خواهند تفرقه های قومی و مذهبی را دامن بزنند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود بار دیگر نمونه های حیف و میل پول های مالیات دهندگان امریکایی را در افغانستان مثال آورده است. نشریه از قول اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان می نویسد که در راپور اخیر خود نوشته است یک پارک صناعتی 4 سال قبل با مصرف 7,800,000 دلار در کندهار اعمار شد، اما این پارک صناعتی تا حال به بهره برداری سپرده نشده است. به نوشته فارن پالیسی، این پارک که در مساحت 74 جریب زمین ساخته شده است برای 48 مرکز تجارتی جای دارد، ولی تا حال توانسته است صرف 1 مرکز را به خود جلب کند. اما نشریه فارن پالیسی می نویسد که بعد از تفتیش اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان سیگار، مقامات افغان گفتند که چندین مرکز دیگر تجارتی هم در این پارک صنعتی به کار شروع کردند. نشریه می افزاید گرچه در این پارک صنعتی یک مرکز تولید برق هم وجود دارد، اما تجار می گویند یکی از دلایل جلب نشدن آنها به این پارک صنعتی نبود برق است. به نوشته نشریه، موجودیت همین جنریتر برق هم خودش برای پارک صنعتی مشکل ایجاد کرده است، زیرا سربازان آمریکایی برای حفظ امنیت آن راه‌ها را بسته و مردم به مشکل می‌توانند از پسته‌های آن بگذرند. در چنین حالت سرمایه گذاران نمی توانند با آزادی در این پارک صنعتی در شورندام کندهار کار کنند. نشریه به یک پارک صنعتی دیگر که با مصرف 7,700,000 دلار در منطقه گوریمار ولایت بلخ اعمار شده است اشاره می کند که تمام دفاتر و مراکز آن خالی است. بنویسه فارن پالیسی، اداره سرمفتش بازسازی امریکا در افغانستان به زودی گزارش خود را در مورد پارک صنعتی سیومی که در بگرامی اعمار شده است در اخیر سال جاری به نشر خواهد رساند. تمام این پروژه ها توسط برنامه انکشافی بین المللی امریکا USAID تمویل شدند.
دو گروگان غربی در عملیات از سه ماه قبل نیروهای آمریکایی در نزدیکی خط دیورن کشته شدند. کاخ سفید میگوید این دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی در عملیات ضد تروریسم آمریکا در منطقه سرحدی افغانستان و پاکستان در ماه جنوری امسال کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اعلام این خبر تأسف شدید خود را از مرگ این دو گروگان که سالها در چنگ القاعده بودند ابراز کرده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
قصر سفید میگوید دو گروگان غربی در عملیات علیه تروریسم در نزدیکی خط دیورن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز تأسف کرد که این عملیات به مرگ دو گروگان منجر گردید که یکی تبعی آمریکایی و دیگری از ایتالیا بود. این دو نفر از سوی شبکه تروریستی القاعده گروگان گرفته شده بودند. رئیس جمهور اوباما گفت: من میخواهم به خانواده های این دو گروگان همدردی و تسلیت خود را ابراز نمایم. دکتر وارن واینستاین آمریکایی و جیوانی لپورتو ایتالیایی در نتیجه عملیات بر ضد تروریسم به طور اسفبار کشته شدند. قصر سفید در گیلامه گفت که این دو گروگان زمان کشته شدند که استخبارات آمریکا ساختمانی را بدون اینکه بدانند در آن گروگان ها موجودند هدف گرفت. رسانه ها از قول مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان افشا شود گزارش دادند که گفته است آنها در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. وارن وایستن 73 ساله متخصص انکشاف تجارت در پاکستان روی یک قرارداد اداره انکشاف بین المللی آمریکا کار میکرد. او در 13 ماه آگوست سال 2013 میلادی از خانه‌اش در شهر لاهور ربوده شد. آقای واینستاین بعداً در یک ویدیویی ظاهر شد و از ایالات متحده آمریکا خواست که او را با زندانیان القاعده تبادله کند. جیوان لپارتو کارمند مؤسسه امدادرسانی ایتالیایی که 39 سال عمر داشت در جنوری سال 2012 میلادی در پاکستان ناپدید شده بود. باراک اوباما گفت او مسئولیت کامل مرگ این دو نفر را میپذیرد و گفت که میخواهد هر قدری که ممکن باشد درباره عملیات علیه تروریسم برای مردم آمریکا معلومات بدهد، به خصوص در مورد عملیاتی که منجر به مرگ اتباع شود. حکومت ایتالیا میگوید مرگ جیوانو لپورتو یک اشتباه مهلک و اسفبار از سوی متحد این کشور آمریکا بود که رئیس جمهور اوباما آن را پذیرفت، اما حکومت ایتالیا تاکید کرده است که مسئولیت کامل این رویداد به عهده تروریستان بود. در اعلامیه که دیروز از سوی وزارت خارجه ایتالیا به نشر رسید، یک بار دیگر به تعهد ایتالیا در مبارزه با تروریسم در کنار متحدین آن تاکید کرده است. احمد فاروق تبعی آمریکایی که یکی از رهبران شبکه تروریستی القاعده بود نیز در نتیجه این عملیات کشته شد و در یک عملیات جداگانه در ماه جنوری یکی از اتباع دیگر آمریکایی به نام آدم گدان هم کشته شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 بشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. امروز جمعه 24 اپریل با 100 سالگرد کشتارهای دست جمعی ارمنی ها در جنگ جهانی اول مصادف می باشد. کشورهای بسیار این کشتار ارمنی ها در ترکیه عثمانی را اولین قتل عام قرن 20 می دانند، ولی کشورهای دیگر نه. در مطلبی که مرکز خبری رادیو آزادی تهیه نموده و بعد از یک وقفه کوتاه آن را میشنویم، میبینیم که کدام کشورها این کشتار 1.5 میلیون نفر ارمنی را قتل عام میدانند و کدام کشورها نه. خود ارمنی ها و مردم بسیاری دیگر میگویند جای شک نیست که کشتار و تبعید 1.5 میلیون ارمنی در هنگام جنگ جهانی اول در مناطق شرقی امپراتوری عثمانی اولین قتل عام قرن 20 میباشد. ولی 100 سال بعد از این واقعه با کار بردن یا نبردن کلمه قتل عام درباره آن پیامدهای سیاسی سنگینی دارد. ترکیه که سرحدات کنونی آن شامل مناطق است که زمان ارمنی ها در آن مسلط بودند میپذیرد که تعداد زیادی آنها که بزرگترین جمعیت مسیحی در داخل امپراتوری عثمانی بود هلاک شده اند. اما میگوید که امپراتوری عثمانی پلان ریشه‌کن ساختن اقلیت ارمنی را نداشت و قتل آنها در بستر تاریخی یک جنگ بی‌رحمانه صورت گرفته که در آن صدها هزار ترک مسلمان نیز کشته شده اند. انقره در برابر به کار بردن کلمه قتل عام به این ارتباط واکنش شدید نشان می دهد و هنگامی که از سوی کدام کشور به کار برده شود معمولا اعتراض می کند. قتل عام یا نسل کشی به معنای از بین بردن یک ملت، نژاد یا کدام گروه دینی مشخص به صورت کلی یا جزئی می باشد. هنگامی که پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان کشتار دستجمعی ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول را قتل عام عنوان کرد، انقره در یک واکنش سری سفیر خود را از واتیکان فرا خواند. حداقل 23 کشور جهان کشته شدن ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول را قتل عام یا نسل کشی می دانند. این کشورها شامل خود ارمنستان، اتریش، آرژانتین، بولیویا، کانادا، چیلی، قبرس، فرانسه، یونان، ایتالیا، لبنان، لیتوانیا، هلند، پولند، روسیه، سلوواکیا، سویدن، سوئیس، اوروگوئه، شهر واتیکان و ونزوئلا می باشند. حکومت آلمان، بزرگترین شریک تجارتی ترکیه در اروپا، گفته است که مسوده یک فیصله نامه را به پارلمان پیشکش کرده که برای نخستین بار این قتل ارمنی ها را قتل عام عنوان خواهد کرد. پارلمان اروپا در رای گیری سال 1987 این کشتار ارمنی ها را قتل عام دانست و با تصویب یک فیصله نامه در ماه اپریل امسال که از ترکیه تقاضا کرد تا عین گام را بردارد و روابط خود با ارمنستان را عادی سازد، انقره را خشمگین ساخت. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه گفت رای گیری به یک گوش داخل و از دیگر خارج می شود. 4 کشور اروپایی انکار از قتل عام ارمنی ها را نقض قانون می پندارند ولی مجازات ناقضین دشوار است. سوئیس، قبرس، سلوواکیا و یونان لوایح مشابه قانون را در این زمینه تصویب کرده اند، اما محکمه عدلی اروپا در سال 2013 حکم یک دادگاه سوئیسی در مورد یک سیاستمدار ترکی که هنگام سفر به سوئیس ادعای قتل عام ارمنی ها را یک دروغ بین المللی خوانده و به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود تخطی از آزادی بیان دانست. محکمه عدلی اروپا در توضیح فیصله خود گفت برخلاف قتل یهودان هنگام جنگ جهانی دوم که یک واقعیت تاریخی می باشد، درباره کشتار ارمنی ها هنوز هم بحث های ضد و نقیض ادامه دارد. محکمه قانون اساسی فرانسه در سال 2012 یک قانون جدید را که انکار از قتل عام ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول را جرم می پندارد رد کرد. سازمان ملل متحد این قتل را یک فاجعه بزرگ می داند ولی قتل عام نمی پندارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنگام مبارزات انتخاباتی خود کشته شدن ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول را قتل عام دانست، ولی مانند رؤسای جمهور سابق دیگر آمریکا حکومت وی هنوز به این ارتباط کلمه قتل عام را به کار نمی برد و آن را صرف یک فاجعه بزرگ می داند.
رنگ های زندگی.
نمک چیست؟
ما شبنم.
چند سال هستی شبنم جان؟
ما 10 ساله.
10 ساله. خب مکتب میری؟
ها.
سن چند مکتب باشی؟
4.
سنف 4. خب در پلی مکتب کارم میکنی؟
کار میکنم.
چی کار میکنی؟
خینه میندازم.
خب نقشای خینه را از کجا یاد گرفتی؟
از دل خود یاد گرفتم.
خب باز برای خانم خینه میکنی خوشحال می؟
ها.
چند نقش خینه را یاد داری؟
30-50.
از هر نقش خینه که باز همه طور خوبش باشه، گلاژ زیاد باشه، باز قیمتش هم زیاد است. مثلا یکشم بگو دیگه برام.
50 ساعت میکنیم ساعت.
باز هم خفای سمیتن؟
نه باز کم میتن.
چند میتن؟
مثلا اگه 50 باشه باز 40 روپیه میتن، اگه 100 روپیه باشه 50 روپیه.
روزانه چند کار میکنی؟
روزانه 100 روپیه میشه. خب 50.
روزای پنجشنبه و جمعه میایید ای باغ زنانه یا هر روز میایی؟
نه پنجشنبه و جمعه. دای روزا دختران زیاد میان، باز ما براشون خینه میکنم.
در خانه چقدر کار میکنی نمیکنی؟
زیاد میکنم. مامان میارم کت خوراکم، باز ظرفا رو میشویم، مکتب رو میرم، من مکتب کامدم پس بازم میارم، تکشاشا باز ظرفا رو میشویم، دلجا رو میکنم، باز خواه میکنیم.
خوراک بدرک خورتر از خود داری؟
آه.
ورده بغل میگیری میگردونی؟
خوره که بیدره که خوردم دارم در بغل میگرم شانه باروشو میکنم خوشانم میتاخم متوجه شانم میباشم
یکان به یوسولیت نمیکنم
واضح کنن باز میزه
دوستان عزیز با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور